2020 دکتر تد هیلبراند. من دکتر تد هیلبراند هستم که در حال تدریس درس تاریخ، ادبیات و الهیات عهد عتیق شماره 4 در مورد ترجمه و بخش آغازین فصل 1 پیدایش هستم. آماده سازی آزمون 0 از 0 تا 5 57. بیایید فقط مروری بر کارهایی که برای آزمون پنجشنبه انجام می‌دهیم داشته باشیم. ما پنجشنبه‌ها هر پنجشنبه یک آزمون داریم، آزمون. این هفته روی پیدایش 26 تا 50 کار می‌کنیم. آیا همه آن را یاد می‌گیریم یا فقط بخش کوچکی از آن را؟ داستان‌های فهرست شده که اکنون در سوالات کویزلت قرار دارند. داستان‌هایی که در برنامه درسی فهرست شدند، داستان‌هایی هستند که ما روی محتوا تمرکز می‌کنیم. مقاله‌ای از شخصی به نام سیل هامر در مورد نقشه‌های کیهانی وجود دارد. آیا می‌توانید به آن مقاله گوش دهید و آن را بخوانید؟ می‌توانید آن را بخوانید. مقاله آنلاین است. پدر ما ابراهیم، کتاب دکتر ویلسون، چند صفحه در آنجا فهرست شده است. در برنامه درسی نیز چند سوال ذکر شده است. شما مجبور نیستید به آن سوالات پاسخ دهید. آن سوالات فقط برای هدایت تفکر شما هستند. آنها سوالات تأملی هستند که فقط به شما کمک می‌کنند تا روی موضوع فصل تمرکز کنید. بنابراین سوالات صرفاً برای منفعت شما هستند. لازم نیست آنها را فهرست کنید یا به آنها پاسخ دهید یا چیزی شبیه به آن. چند آیه حفظی وجود دارد. همیشه چند بیت برای یادگیری وجود خواهد داشت. این هفته، هفته ویراستار است. شما باید مطالب خود را برای ویراستاران ارسال می کردید، کاتبان باید رونوشت‌های شما را برای ویراستار ارسال کنند. ویراستار، این هفته پنجشنبه آن را برای من خواهد فرستاد. ویراستار باید کل ماجرا را بررسی کند. اگر ویراستار در دریافت مطالب از کسی هم مشکل دارد و هنوز آن را تحویل نداده است، آن را تحویل دهید. اگر نه، این را بنویسید، این شخص تا چهارشنبه آن را تحویل نداد و من مجبور شدم پنجشنبه آن را تحویل دهم. من نسخه چاپی نمی‌خواهم، به دردم نمی‌خورد. من به اون نیاز دارم که یا به عنوان پیوست برای من ایمیل شود یا فقط کنترل را فشار دهید و کل مطلب را انتخاب کنید و اون را پیس کنید و در ایمیل قرار دهید. در واقع احتمالاً بهتر است آن را به عنوان پیوست مزور ارسال کنید و به عنوان پیوست برای من ارسال کنید. کار دیگری هم هست. خب، این کاری است که ما انجام می دهیم. یک خبر دیگر، کایل چهارشنبه شب ساعت 7 اینجا جلسه نقد و بررسی دیگری خواهد داشت. درست است کایل؟ بله باشه، مشکلی نیست. پس کایل از ساعت از 7 تا 8 اینجا خواهد بود. با این حال، اینجا تضاد منافع وجود دارد. دکتر پری فیلیپس قرار است سخنرانی بیگ بنگ را انجام دهد. او به دلیل طوفان در مالون، ویسکانسین گیر افتاده بود. او قرار است چهارشنبه شب ساعت 7:15 در جنگس 237 بیگ بنگ را انجام دهد. بنابراین اینجا تضاد منافع وجود دارد و شما می توانید یا به اینجا بیایید و این کار را انجام دهید یا به پایین بروید و به بحث پری فیلیپس در مورد بیگ بنگ گوش دهید. او قرار است در مورد خلقت جهان بحث کند که واقعا جالب است. حالا من راهی برای دور زدن این تضاد منافع پیدا کردم. من می خواهم بروم پایین و سخنرانی دکتر فیلیپس را ضبط کنم. حالا مشکل چیست؟ اگر دکتر فیلیپس را می شناسید، آیا حضور در آنجا خیلی بهتر است؟ مثل این است که ترجیح می دهید در کنسرت دو باشید یا اون را از طریق ویدیو تماشا کنید. این با حضور در آنجا فرق دارد. بنابراین من آن را ضبط ویدیویی می کنم. یک هفته به من فرصت دهید، باید آن را پردازش کنم. سعی می کنم آن را آنلاین منتشر کنم. ویراستاران باید رونوشت‌هایشان را داشته باشند و تحویل دهند. اگر چیزی روی کامپیوترتان یا هر جای دیگری دارید که نمی توانید آن را انجام دهید، به من ایمیل بزنید، با من صحبت کنید، اما در غیر این صورت با آن پیش می رویم. حالا برگه های حضور و غیاب آماده هستند. نکته دیگر پرداخت هزینه مطالب درسی است. یادتان باشد که پرداخت خود را به من تحویل دهید. در پایان این هفته قیمت دو برابر می شود، بنابراین شما می خواهید این کار را انجام دهید و مطالب را به من تحویل دهید. بسیار خوب، فکر می کنم همین است. کسی سوال دیگری دارد؟ بله، او میگه اگر در کلاس وقت هست، تقصیر من است که باید وقت پیدا کنیم، بنابراین ساعت 20 بعد از ساعت 4 یکی از اینها را به من بدهید، یک نوع تابلوی فنی برای وقت استراحت و چیزی شبیه به این به من بدهید و بعد به سراغ کتاب مقدس می رویم. بسیار خوب، بیایید با یک کلمه دعا شروع کنیم و سپس به سخنرانی امروز خواهیم پرداخت. پدر، از تو به خاطر مهربانی و خوبیات نسبت به ما و به خصوص در این کلاس که به ما اجازه دادی کلامت را بخونیم، مطالعه کنیم و در مورد اون تأمل کنیم، سپاسگزاریم. دعا می‌کنیم که امروز در بررسی برخی از جزئیات پیدایش یک به ما کمک کنی. کمکمان کن تا از آنچه واقعاً در خلقت انجام دادی دور نشویم، تا در میان تمام جزئیاتی که بررسی می‌کنیم از عظمت و بزرگی تو غافل نشویم. زیرا می‌دانیم که آسمان‌ها جلال تو را اعلام می‌کنند. دعا می‌کنیم که با چشمانمان، با ذهنمان به ما کمک کنی تا جلال تو را ببینیم و حتی در این روز در نور جلال پسرت که ما را دوست داشت و جان خود را به خاطر ما فدا کرد، گام برداریم. پس به نام او دعا می‌کنیم، به نام مسیح، آمین. مرور ساعت 5:58-7:51. دفعه قبل که صحبت می‌کردیم و تا اینجای دوره، اجازه دهید کل دوره را خلاصه کنم. ما در ابتدا سعی کردیم نشان دهیم که دلایلی وجود دارد که مردم به وجود خدا اعتقاد دارند. بنابراین ما از طریق اثبات‌های مختلف برای وجود خدا پیش رفتیم. نه اینکه آنها چیزها را 100% ثابت کنند، بلکه دلایلی برای باور به وجود خدا وجود دارد. حالا وقتی خدا را داریم، پس خدا صحبت کرده است. فرایند صحبت کردن خدا فرایندی است که به آن میگویند وقتی خدا صحبت میکند از چه کلمه‌ای استفاده میشود؟ الهام. خدا به پیامبران الهام میدهد. بنابراین خدا با پیامبران صحبت میکند و ما آن را الهام مینامیم. حالا بعد از اینکه خدا به پیامبران الهام کرد و با آنها سخن گفت، چه اتفاقی برای قوم خدا میافتد؟ قوم خدا کتابها را جمع آوری میکنند. حالا جمع آوری کتاب ها بیش از 1000 سال طول می کشد. موسی آن را 1400 سال قبل از میلاد نوشت، ملاکی در 400 سال قبل از میلاد می نویسد. یک فاصله 1000 ساله وجود دارد، بنابراین قوم یهود در یک دوره طولانی در حال جمع آوری کلام خدا هستند. آنها آن را جمع آوری می کنند و در مکانهای مقدس مختلف قرار می دهند. آیا افراد دیگری می آیند و سعی می کنند کلام خدا را نابود کنند؟ بابلی ها می آیند، آنها همه چیز را آتش می زنند، این نوع تخریب. بنابراین یهودیان با آن کار می کنند، کتاب ها جمع آوری می شوند. این فرایند جمع آوری کتاب های معتبر، کانونی سازی نامیده می شود. بنابراین شما فرایند کانونی سازی را دارید که جمع آوری و تایید کتاب های معتبر است. بعد از اینکه کتاب ها جمع آوری شدند، چه کاری باید انجام دهند؟ بعد از آن چه اتفاقی باید بیفتد؟ باید بارها و بارها کپی شوند. به این فرایند انتقال می گویند. انتقال، کپی کردن کتاب ها از نسلی به نسل دیگر است. آیا در فرایند کپی کردن، کاتبان اشتباه می کنند؟ وقتی شما کاتب مطالب وانوی، پاتنم یا موتیوسن بودید، آیا اشتباه می کردید؟ بله، به همین دلیل است که ویراستار دارید. بنابراین بله، کاتبان اشتباه می کنند و آیا به خاطر شرارتشان اشتباه می کنند؟ نه، آنها به خاطر انسان بودنشان اشتباه می کنند. آنها سعی کردند بهترین کاری را که از دستشان برمی آید انجام دهند. فرایند ترجمه ساعت 7:52-9:38. حالا بعد از اینکه کاتبان به مدت 2000 سال کلام خدا را رونویسی کردند، باید از چه زبانی ترجمه شود؟ باید از عبری، آرامی و یونانی به انگلیسی ترجمه شود تا بتوانیم آن را بخوانیم. این فرایند، فرایند ترجمه نامیده می شود. می خواهم به فرایند ترجمه امروز نگاهی بیندازم. آیا چیزی می تواند در ترجمه گم شود؟ ببخشید اگر از عنوان فیلم استفاده می کنیم، اما آیا چیزی می تواند در ترجمه گم شود؟ بگذارید فقط مثال بزنم، پسر چیزی به دختر می گوید، دختر چیزی به پسر می گوید، سؤال، گم شدن در ترجمه. خب، همه شما می دانید که من در مورد چه چیزی صحبت می کنم. حالا شما آن را به زبان عبری قرار دهید. چیزی که داریم چیزی شبیه به این است و ما می‌خواهیم این را مطرح کنیم و امروز بر ترجمه تمرکز خواهیم کرد بین زبان‌های مختلف. آیا نسخه‌های مختلف و هر نسخه چیزها را به طور متفاوتی ترجمه می‌کنند؟ آیا آنها نظریه‌های مختلفی در مورد نحوه ترجمه دارند؟ بنابراین کاری که امروز می‌خوام انجام دهم این است که نظریه‌های مختلف ترجمه را بررسی کنم. بعدش می‌خوام چند تا مورد مختلف رو بهتون نشون بدم و بعدش می‌خوام امروز واقعاً به سراغ بررسی فصل اول کتاب پیدایش برم یا حداقل شروعش کنم. خب، دفعه قبل اینجا بودیم. اینجا فرایندهای الهام، تقدیس، انتقال و ترجمه وجود دارد. این اساساً فرایندی است که از جانب خدا به ما میرسد و فکر می‌کنم دفعه قبل در مورد اون صحبت کردیم. حالا کاری که این بار می‌خوام انجام دهم این است که کمی روی ترجمه کار کنم. نظریه ترجمه اشتباهات در ترجمه امثال 26 23 تیر ساعت 9:39-16:39. آیا روش‌های مختلفی برای ترجمه وجود دارد؟ کدام یک بهترین است؟ بنابراین نظریه‌های مختلفی وجود خواهد داشت. کدام یک بهترین است؟ چرا ما کدام رویکرد را قبول داریم؟ آیا مترجمان هرگز اشتباه می‌کنند؟ بیایید فقط آن را مطرح کنیم. آیا مترجمان هرگز اشتباه می‌کنند؟ چه کسی اینجا از نسخه کینگ جیمز استفاده می‌کند؟ آیا شخصی از کینگ جیمز وجود دارد؟ در اینجا یک اشتباه در نسخه کینگ جیمز شما وجود دارد. حالا شما میگویید هیل برانت تو واقعا قوی ظاهر میشوی، این یک اشتباه است. اشتباه است. حال ضمناً آیا من احترام زیادی برای نسخه کینگ جیمز قائلم؟ بله، اما سوال این است آیا کامل است؟ پاسخ این است خیر. در اینجا مثالی در امثال فصل 26 آیه 23 وجود دارد که در نسخه کینگ جیمز کیج آمده است لب‌های سوزان و قلب شرور مانند یک سفال هستند. آیا می دانید یک سفال چیست؟ در اسرائیل این کوزه ها را از گل می ساختند، کوزه های گلی، و بعد از مدتی چه اتفاقی برای کوزه های گلی می افتد؟ بله، کوزه های گلی خراب می شوند. بنابراین شما این خرده های کوزه را دارید که تکه های سفال شکسته هستند. بنابراین لب های سوزان و قلب شرور مانند سفال هستند، تک های سفال که با تفاله نقره پوشانده شده است. تفاله نقره چیست؟ ما این کار را نمی کنیم. وقتی می خواهید فلزی را خالص کنید، با آن چه می کنید، طلا یا نقره؟ آیا آن را در آتش می گذارید و سپس آن را حباب می زنید و زوب می کنید و سپس تفاله به بالا می آید؟ با چیزهایی که به بالا می آیند چه می کنید؟ تمام تفاله هایی را که روی آن هستند، جدا می کنید. آیا این فلز شما را خالص می کند؟ شما باید این فرایند را بارها انجام دهید و چیزهای بد یا تفاله را مرتباً پاک کنید. بنابراین این تفاله نقره است. این همون چیز بدی است که ناخالصی ها را جدا می کنید و اون رو روی ظرف قرار می دهید. تفاله نقره را روی ظرف قرار می دهید کمی عجیب به نظر می رسد. اول از همه مترجمان کینگ جیمز چه زمانی ترجمه کردند؟ 1611 در سال 1611 در جهان چه خبر بود؟ حدود سال 1620 در آمریکا چه اتفاقی می افتاد؟ شخصی به نام ویلیام بردفورد بود. آیا کسی به یاد دارد که ویلیام بردفورد به آنجا آمد و مزرعه پولیموس را تأسیس کرد؟ در ژوئن 1620، بنابراین 9 سال پس از ترجمه نسخه کینگ جیمز صحبت می کردیم. ضمناً از مزرعه پولیموس خیلی وقت پیش است. پس این قدیمی است و آیا مترجمان کینگ جیمز همگی متخصص زبان عبری بودند؟ بله، بسیاری از مترجمان در واقع متخصص زبان عبری بودند. سوال این است که آیا آنها همه چیز را در مورد زبان عبری می دانستند؟ خیر. مترجمان کینگ جیمز در مقدمه به صراحت به ما می گویند که آنها اعتراف کردند که ما برخی از کلمات عبری را نمی دانیم. این کلمه خاکستر نقره فقط یک بار در کتاب مقدس استفاده شده است. مشکل این چیست؟ معنی توسط چه چیزی تعیین می شود؟ چه چیزی معنی را تعیین می کند؟ من حداقل حدود 50 بار این را گفتم. چه چیزی معنی یک کلمه را تعیین می کند؟ زمینه. وقتی کلمه فقط یک بار استفاده می شود چه مشکلی وجود دارد؟ آیا در تعیین زمینه مشکل دارید؟ این کلمه فقط یک بار استفاده شده است. بنابراین مترجمان کینگ جیمز به سراغ برخی از یهودیان رفتند. آنها پرسیدند که این کلمه به چه معناست؟ و از برخی از یهودیان این را گفتند و به سراغ یهودیان دیگر رفتند. این به چه معناست؟ آنها چیزی کاملا متفاوت به آنها گفتند. آنها در نهایت به همه این معانی مختلف رسیدند. پاسخ آنها برای معنای این کلمه چه بود؟ آنها هم نمی دانستند. این حقیقت محض است. مترجمان کینگ جیمز خاطر نشان کردند، ما تمام تلاش خود را کردیم. به بهترین فرهنگ های لغت خود مراجعه کردیم، بهترین افراد خود را بررسی کردیم و هیچ کس واقعا نمی دانست برخی از این کلمات چیستند. این کلمات عبری کلمات نادری هستند. حالا شما می گویید، هیل برانت از کجا می دانید که این اشتباه است؟ خب، روزی روزگاری درست در شمال اسرائیل، اینجا در شمال اسرائیل، 56 تا 70 مایل جایی به نام اوگاریت وجود داره. در لبنان است، اوگاریت. آنها این مکان را به نام اوگاریت پیدا کردند. زبانی به نام اوگاریت وجود دارد. بنابراین من این افتخار بدشانسی را داشتم که اوگاریت را یاد بگیرم. آنها 20,000 لوح از این لوحها را از اوگاریت پیدا کردند. قدمت آنها به حدود 1200 سال قبل از میلاد مسیح برمی گردد. اوگاریت زبان خواهر عبری است. آیا این خیلی مفید است؟ اگر اسپانیایی می دانید، می توانید کمی پرتغالی تقلید کنید. من یک سال کامل اوگاریت خوندم و بعضی اوقات ضبط این مطالب واقعا من را اذیت می کند زیرا احتمالاً استادم از من ایراد می گیرد. اما من به اندازه یک سال اوگاریت خوندم. حقیقت این است که من سال را تقلید کردم. من اوگاریت را درست مثل عبری می خواندم. به عبارت دیگر، من عبری می دانستم، بنابراین کاری که کردم این بود که اوگاریتی را برداشتم و وقتی اوگاریتی را خوندم، اون را طوری خوندم که انگار عبری است. من تمام سال را به این شکل خواندم. در پایان سال، چون نمره خوبی در کلاس گرفته بودم، به شوخی پیش استادم رفتم و به او گفتم که من اون را طوری خوندم که انگار عبری است. و او گفت، بله، چون آنها زبانهای خواهر هستند، بسیاری از کلمات بسیار شبیه به هم هستند، بنابراین توانستم سال را به همین شکل بگذرانم. حالا بگذارید به اینجا برگردم. حدس بزنید چه کلمهایی در متن اوگاریتی ظاهر می شود. همین کلمه دراز که ما در عبری نمی دانیم، در اوگاریتی آمده است. معنی اون این است و من مطمئن نیستم که ترجمهش را اینجا پیدا کردم یا نه. معنی آن این است که چه چیزی را روی ظرف می ریزید. معمولاً روی ظرف لعاب می ریزید. کلمهایی که از اوگاریتی پیدا کردیم و اینجا استفاده شده به این معنی است که روی سفال لعاب داره. لعاب دارد همین لعاب است. راستی آیا در این زمینه که لعاب دارد منطقی است؟ بله این چیزی است که روی ظرف ها می ریزید. منظور او این است که شما کلمات پرشوری با قلبی شیطانی دارید مثل لعاب روی ظرف گلی است. می بینید؟ لعاب کاملا زیباست اما روی ظرف گلی است. کلمات پرشور با قلبی شیطانی مثل لعاب است. لعابی بسیار زیبا روی یک ظرف گلی مثل اینکه رژ لب را روی یک خوک بگذاریم. خب این کلمه همین است. حالا میدانیم معنیش چیست. شما میگویید خب مترجمان نسخه کینگ جیمز باید بهتر میدانستند. چرا نمیتوانستند بهتر بدانند؟ چون اوگاریت فقط در سال 1948 پیدا شد و راستش را بخواهید تا دهه‌های 1950 و 1960 طول کشید تا کسی بتونه این متون را به خوبی ترجمه کنه. بنابراین چیزی که من میگم این است که وقتی افراد کینگ جیمز ترجمه میکردند، هیچ راهی وجود نداشت که آنها بدونن معنی اون کلمه چیست. این کلمه فقط در 70 سال گذشته پیدا شده است. پس آیا مترجمان کینگ جیمز شروع بودند؟ نه. آنها تمام تلاش خود را با 1611 کردند. اوضاع در آن زمان بسیار متفاوت بود و اگر بخوام با شما صادق باشم، اکنون خیلی بهتر می دانیم. بنابراین این یکی از دلایل فاصله گرفتن از نسخه کینگ جیمز است، زیرا اکنون بهتر می دانیم که برخی از این کلمات به چه معناست، زیرا برخی از این زبانهایی هم ریشه را داریم که به ما در درک نحوه ترجمه کمک می کنند. مشکل زبان باستانی، ساعت 16:40 منفی 18:07. خب، حالا یه مورد دیگه هم هست. آیا زبان انگلیسی در 400 سال گذشته تغییر کرده؟ دوم قرنتیان ساعت 8:01 اینو میگه، ما شما رو به خاطر لطف خدا سرزنش میکنیم، حالا از شما میپرسم، آیا اخیراً کسی رو به خاطر لطف خدا سرزنش کردید؟ آیا گفتید، مرد، من دیگه شوخی نمیکنم؟ آیا کسی رو به خاطر لطف خدا سرزنش کردید؟ ما اینجوری حرف میزنیم. من شوخی میکنم آخرین باری که گفتید من شوخی میکنم کی بود؟ حالا سوال بعدی رو میپرسید، این در مورد چی صحبت میکنه؟ من شوخی میکنم این اصلا چه معنایی داره؟ اگه من اونو اینجوری ترجمه کنم چطور؟ میخوام شما به خاطر لطف خدا سرزنش کنید، آیا این معنی خوبی داره؟ میخوام شما فکر کنید، آیا کسی اینجا شوخ طبع است؟ یه نفر داره سرش رو تکون میده. من آدمهای شوخ طبع رو دوست دارم، میتونید با این حرف من رو ناراحت کنید، چون از بحث کردن لذت میبرم. من شوخی میکنم این بود، میخوام شما به خاطر لطف خدا سرزنش کنید. حالا، ضمناً، آیا احتمالاً باید این رو امروز متفاوت از آنچه 400 سال پیش ترجمه شد، ترجمه کنیم؟ چون دیگر افراد زیادی را به فکر کردن وادار نمی کنیم. اما ما می خواهیم مردم فکر کنند و بنابراین این کار را به این صورت انجام می دهیم. من می خواهم در موردش فکر کنم. بنابراین زبان انگلیسی تغییر کرده است. نظریه های ترجمه ساعت 18:08-26:47. حالا اینجا 3 یا 4 نظریه ترجمه وجود دارد. این اولین نظریه ترجمه است. شما یک کلمه در این زبان دارید و یک کلمه در این زبان دارید. بنابراین شما کلمه رو در این زبان میگیرید و اون رو به کلمه در این زبان ترجمه میکنید، یک ترجمه تحت لفظی و کلمه به کلمه. یک کلمه در این زبان، یک کلمه در آن زبان، یک کلمه در آنجا، یک کلمه اینجا و به این ترتیب ترجمه میکنید. حالا میخواهم در مورد آن فکر کنید. آیا زبانی وجود دارد که کلمه به کلمه با هم مطابقت داشته باشند؟ این کلمه همیشه در این زبان به این معنی است. اگر در زبان خودمان، حتی اگر به زبان انگلیسی بوستونی به شما بگویم آرکه، ما به که خودمان رفتیم. آرکه در بوستون به چه معناست؟ که برای اکثر ما به معنی کار است. کار بار در انتها. حالا مشکل چیست؟ وقتی میگویید که، حالا من هم آن را میگویم. وقتی میگویم کار، میدانید که آیا من در مورد یک واگن راه آهن صحبت میکنم؟ آیا واگن قطار با ماشین فرق دارد؟ قارقار. کسی در مورد نبرد قارقار چیزی می داند. به هر حال، شما یک ماشین دارید، مثل همانی که من با آن رانندگی کردم. بعد یک ماشین دارید، مثل وقتی که ناهام رفته بود و با ماشین اسباب بازی می کرد. آیا ماشین اسباب بازی با ماشین واقعی با واگن قطار فرق دارد؟ به عبارت دیگر، می توانید یک کلمه را در یک زبان بگیرید و همیشه آن را به روش دیگری ترجمه کنید، آیا این کار می کند؟ آیا صفبندی زبانها اینطور است؟ نه، آنها به این شکل صفبندی نمی کنند. بنابراین این کلمه به کلمه تحت لفظی است. این یک نظریه ناقص است، زیرا زبانها اینطور کار نمی کنند. راستی، آیا شما ترجمه تحت لفظی کلمه به کلمه را دوست دارید چون خیلی خوب است؟ اگر بتوانید آنها را یکی یکی پیدا کنید، آیا واقعا آسان است و می دانید که می خواهید این کار را انجام دهید؟ بنابراین فکر میکنم چیزی که میگم این است که تا جایی که میتونید از ترجمه کلمه به کلمه استفاده کنید، اما آیا این روش در نهایت از بین میرود؟ بله، فرق میکند و مشکلی که او مطرح میکند این است که دارد از پرتغالی به انگلیسی برای یک آهنگ ترجمه میکند. حالا مشکل آهنگ چیست؟ آیا آهنگ شاعرانه تر است؟ آیا شعر قرار است خیلی دشوارتر از روایت باشد؟ وقتی شعر دارید، کلمات شاعرانه به راحتی به کار نمیآیند. باور کنید من این را امتحان کردم. نمیخواهم به شما بگویم چند ساعت، صدها ساعت، صرف ترجمه شعر عبری به انگلیسی کردم. شعر به زبان عبری زیباست، اما به زبان انگلیسی میآید و من نمیتوانم اون را به شعر انگلیسی تبدیل کنم. این واقعا برای من ناامید کننده است. من تلاش کردم، ساعتها وقت گذاشتم، حداقل 10 ساعت روی یک بیت وقت گذاشتم و سعی کردم اون را انجام دهم و نتونستم اون را درست ترجمه کنم. این واقعا برای من آزاردهنده بوده است. پس آیا شعر باید کاملا دیگری بین زبانها اضافه می کند؟ پس کلمه به کلمه تحت لفظی، آیا ما این را دوست داریم؟ آیا اگر بتوانید از پسش برایید، این روش خوبی است؟ اگر بتوانید این کار را انجام دهید، خوب است. اما همیشه اینطور جواب نمیدهد. بنابراین آنها چیزی دارند که به اون معنای تحت لفظی اصلاح شده میگویند. معنای تحت لفظی اصلاح شده این است که اون را تا جایی که میتوانید به معنای واقعی کلمه به کلمه در نظر بگیرید، اما در بعضی نقاط این معنا از کار میافتد. بنابراین شما یک معنای تحت لفظی اصلاح شده را انجام می دهید، کلمه به کلمه را به کار می گیرید، اما وقتی این روش جواب نداد، باید از اون صرف نظر کنید. حالا، اینجا یک نظریه کاملا متفاوت وجود دارد. به آن معادل پویا می گویند. حالا کاری که معادل پویا انجام می دهد این است که کلمه به کلمه ترجمه نمی کند. کاری که معادل پویا انجام می دهد این است که چه چیزی را ترجمه می کند. معنی به معنی. آیا این با کلمه به کلمه خیلی متفاوت است؟ مثلا من به کلمه حسد در عبری فکر می کنم. حسد به چه معناست؟ شما می پرسید، هیلبرانت این به چه معناست؟ شما اون را به چند روش مختلف در زندگی خود ترجمه کردید. وقتی جوان تر بودم، حسد را به عشق ترجمه می کردم. بنابراین آن را عشق ترجمه کردم. شما می گویید، او، چه خوب، عشق، اما بعد از مدتی که این کار را انجام می دهید، متوجه می شوید که حسد دقیقاً به این معنی نیست. حسد بیشتر به این معنی است که مثلا می گویید، چرا فقط از نو استفاده نمی کنیم؟ نو آن را عشق پایدار ترجمه می کند. حالا عشق پایدار کمی با عشق متفاوت است. عشق پایدار و بعد می گویی که من از کلمه محکم خوشم نمی آید. انگار نمی دانم پس من کلمه عشق وفادار را ترجمه کردم. اگر به دست نگاه کنید، من آنجا عشق وفادار را نوشتم. راستی، آیا عشق وفادار با عشق پایدار فرق دارد؟ آیا کمی شباهت بین عشق پایدار و عشق وفادار وجود دارد؟ آیا عشق وفادار احتمالاً به معنای پیمان یا قراردادی است که شما به کسی وفادار هستید؟ و بنابراین من عشق وفادار را بیشتر دوست دارم. بعد میگویی یادت هست وقتی در کالج گریس بودی و گفتی که قبلاً اون را عشق سرسخت ترجمه می‌کردی. حالا آیا عشق لجبازانه دوباره متفاوت است؟ اما متوجه منظورم می‌شوید. آیا چیزی از آن در عشق وفادارانه وجود دارد؟ من عبارت عشق لجبازانه را دوست دارم و مدتی این کار را می کردم، اما بعد مشکل چه بود؟ کمکم متوجه شدم که برای اکثر مردم لجبازانه مثبت است یا منفی؟ منفی. بنابراین فکر کردم، می دونم منظورم از عشق لجبازانه چیست و اما برای اکثر مردم جواب نمی داد، زیرا منفی است، بنابراین لجبازی را حذف کردم و اون موقع بود که به عشق وفادارانه رسیدم. می فهمی چی میگم؟ خب، هیز یعنی چی؟ و جواب اینه، نمیدونم. عشق، عشق پیمانی، عشق وفادارانه، عشق ثابت قدم، عشق سرسختانه، مهربانی، میدونی چی میگم. همه این ایده ها رو داره و بنابراین کلمه یک کلمه چند قسمتیه. وقتی میخوام به انگلیسی ترجمهش کنم، پیچیده تر از اونیه که بتونم توی یه یا دو کلمه انگلیسی جاش بدم. معادل دینامیکی اینه که سعی میکنی معنی در ازای معنی انجام بدی، سعی میکنی معنی این رو بگیری و سعی میکنی معنی رو اونجا بذاری. و در آخر چیزی است که من آن را دیدگاه‌های اصلاح شده سیاسی در ترجمه می‌نامم. حالا دیدگاه اصلاح شده سیاسی چیست؟ The Nev Today's New International آن را منتشر کردند، فکر می‌کنم در انگلستان بود. به طور کلی چه چیزی از نظر سیاسی اصلاح می‌شود؟ جنسیت یکی از چیزهای بزرگی است که آنها سعی می‌کنند از نظر سیاسی اصلاح کنند. من در جلسه‌ای بودم که نارس نسخه استاندارد جدید اصلاح شده را معرفی کردند. بروس متزگر آنجا بود. او یک پیرمرد مرد خدا ترس اهل پرینستون است. احتمالاً الان 90 ساله است. به هر حال مدت زیادی است که او را ندیدم. امیدوارم حالش خوب باشد. متزگر داشت نورس را معرفی می‌کرد و یکی از مترجمان زن بلند شد و از نورس انتقاد کرد زیرا در نورس هنوز خدا را به عنوان او ترجمه می‌کنند. او خیلی منزجر بود که یک کتاب مقدس خدا را به عنوان او ترجمه می کند، زیرا این منحصر به جنسیت است. زنان را حذف می کند و بنابراین وحشتناک است که آنها خدا را او می نامند. او مدام از این چیزها می گفت. متزگر آنجا نشسته بود و یادم می آید آرنجهایش را روی این میز گذاشته بود و این زن داشت می گفت خدای زن و متزگر سرش را اینجوری گرفته بود و فقط آنجا نشسته بود و سرش را تکان می داد. هزار محقق آنجا بودند، متزگر فقط اینجوری حرف می زد. آیا او، زن، می خواست ایرادی بگیرد؟ آیا تا حالا یک قرائت وگان از کتاب آیوب دیده اید؟ شوخی نمی کنم، کاملا جدی می گویم، یک قرائت وگان از کتاب آیوب وجود دارد. خب، به هر حال، چیزی که می گویم این است که آیا افراد مختلف امروزه دستور کارهای سیاسی متفاوتی دارند؟ آیا می توانند دستور کارهای سیاسی خود را از نحوه ترجمه آنها بفهمند؟ بله. حالا، یه سوال، از این خوش میاد یا نه؟ خب، من خوشم نمیاد چون فکر کنم یه پیرمردم، اما شما احتمالاً حتی متوجه تفاوتش نمیشید. چون چطور میتونم بگم شما از وقتی که به مهد کودک رفتید، غرق در این چیزهای کامپیوتری بودید، باور کنید یا نه؟ پس چیزی که میگم اینه که مراقب ترجمه‌های درست سیاسی باشید. این منو اذیت میکنه. وقتی کسی یه برنامه‌ای داره که سعی میکنه اون رو به کتاب مقدس تفسیر کنه، من با این موضوع مشکل دارم. من سعی نمیکنم اون رو به کتاب مقدس تفسیر کنم. بلکه سعی میکنم به کتاب مقدس گوش بدم. نه، کلمه الوهیم یه کلمه ماسکره. یهی هست. خب، حالا میدونید، نمیخوام وارد بحث فلسفی بشم، میدونید در مورد جنسیت خدا. این برای یه وقت دیگه است. چیزی که میخوام بگم اینه که وقتی با یه ترجمه کار میکنید، باید با منظور نویسندگان اصلی و چیزی که نوشتند کار کنید. پس ما باید با این کار کنیم. بحث بزرگی بین نیت اصلی نویسنده و تفسیر واکنش خواننده اخیر وجود دارد. امثال ساعت 10:05 ترجمه ها 26 از 48 تا 28 سی. بیایید یک مثال بزنیم و به کتاب امثال باب 10 آیه 5 نگاهی بیاندازیم و کاری که میخوام انجام دهم این است ترجمه های مختلف رو بررسی کنم و سعی کنم با این آیه بازی کنم و لذت ببرم. بنابراین زیباترین ترجمه های زیبا و این بهترین ترجمه است که من اکیداً توصیه میکنم همین یکی است. میبینید چقدر زیباست. حالا به آن گوش دهید. به آن گوش دهید. اوگر باقیات زبن ماسکیل، نیردام بغزات زیر بن میویش. ابری، میبینی چقدر قشنگ به نظر میرسه. این ابریه. راستی، میتونی اینجا بقعه رو ببینی. میبینی اونجا بقعه رو میبینی. میبینی چطور با صداها بازی میکنه. بقعه، بقعه، میبینی چطور پیش میره. این یکی رو اینجا میبینی. بن. کسی اینجا اسمش بنجامین هست. بن، اسم تویه. راستی، دوبار اینجا اومدی، بن و بن. میبینی چطور تکرار میشه. راستی، میبینی چطور این یکی هر دو با میم با صدای مو شروع میشه. ما میبینی این یش، ش، سه هست. میبینی چطور این دو حرف مثل هم هستن. آیا داره با صدا بازی میکنه؟ پس داره با صداها بازی میکنه. سوال، میتونی صداها رو به انگلیسی ببری و با صداها بازی کنی؟ این تو انگلیسی جواب نمیده. باور کن، امتحانش کردم. راستی، این خیلی قشنگه، متوجه شدی که ابریها همیشه اینجوری میخونن. شماها همیشه برعکس میخونین. درسته. کج، نسخه شاه جیمز، 1611، 28، از 31 تا 30، 27. حالا این یکی رو امتحان کنید، این یک ترجمه انگلیسی است که توسط ترجمه کینگ جیمز در سال 1611 انجام شده، در اواخر دهه 1880 به روزرسانی شده و حالا یک کینگ جیمز جدید دارید که چند سال پیش انجام شده است. اما نسخه کینگ جیمز در دهه 1880 به روزرسانی شد و نسخه معمولی کینگ جیمز در واقع نسخه 1611 نیست. این نسخه 1880 است. اما به هر حال، این کینگ جیمز 1611 است، کسی که در تابستان جمع می شود، پسر عاقلی است، آیا کسی از شما جمع می شود؟ حالا به محض اینکه این را دیدید، از خودتون بپرسید، آیا این به شکل قدیمی است؟ ضمناً، آیا این را می فهمید؟ بله، می دانید که فقط یک عد در انتها دارد. حالا شما معمولاً این را نمی بینید، ما بیشتر به یک عادت داریم تا وقت. اما کسی که می خوابد، خواب می بیند، آیا هیچ کدام از شما در کلاس من می خوابد؟ بهتر است که نخوابید. پس شما نمی خوابید. اما کسی که می خوابد، ما نمی گوییم می خوابد. ما می گوییم چه؟ بخواب. بله، ما فقط یک در انتها می گذاریم. کسی که در خرمن می خوابد، پسری است که باعث شرمساری می شود، واضح است. آیا شما این را این گونه ترجمه می کنید؟ شما این کار را درست انجام نمی دهید. می توانید آن را بفهمید. بله، می توانید آن را بفهمید. ترجمه شاه جیمز زیبایی خاصی دارد. راستش را بخواهید، من عاشق ترجمه کینگ جیمز هستم، اما زبان آن تا حدودی قدیمی است. باید این را در نظر بگیرید. ترجمه کینگ جیمز یکی از بهترین و باورنکردنی ترین ترجمه هایی بود که تاکنون انجام شده است و به همین دلیل است که 300-400 سال دوام آورد و به همین دلیل است که مردم هنوز هم از اون استفاده می کنند زیرا بسیار باور نکردنی است. نصف نسخه استاندارد آمریکایی جدید C از 28 تا 31 C. حالا من چند تا دیگه هم بهتون نشون میدم. این ترجمه کینگ جیمز هست، بریم ادامه بدیم. این ترجمه نصف هست. استاندارد آمریکایی جدید تلاشی بود برای ترجمه کلمه به کلمه تحت لفظی، کلمه به کلمه در عبری، کلمه به کلمه در انگلیسی و غیره. اینجا اینجوری سعی میکنن این کار را انجام بدن، کسی که در تابستان جمع میکنه. راستی، آیا ما کلمه جمع میکنه رو بیشتر از جمع میکنه دوست داریم؟ بله، پس این بهتره، این یه پیشرفت هست، کسی که در تابستان جمع میکنه، پسری هست که عاقلانه عمل میکنه، راستی، پسری هست که عاقلانه عمل میکنه، خیلی طولانیه. اما کسی که میخوابه، این هم یه پیشرفت هست، کسی که در فصل برداشت میخوابه، پسری هست که شرم‌آور عمل میکنه، آیا این معنیش واضح و روشنه؟ اول از همه، بله، ما اون رو میفهمیم. کاملا روشن میکنه. پس این خوبه. آیا اونا اینجا با جمع کردن، خوابیدن، پیشرفت‌هایی داشتن؟ آیا پیشرفت‌هایی داشتن؟ آیا آنها پسری که بیشرمانه عمل می‌کند را طولانی کردند؟ آیا آن را به نوعی بیرون کشیدند؟ آیا شعر کوتاه و مختصر است یا طولانی و پر از کلمات؟ نو، نسخه بین‌المللی جدید، 31 از 31 تا 35، 05. حالا می‌خواهم نو را اینجا بگذارم تا بتوانید تفاوت را ببینید. نه میگوید کسی که محصولات را جمع آوری می کند، راستی محصولات از کجا آمده است؟ مترجمان نو متوجه شدید که اون مترجمان نو این کلمه را آنجا اضافه کردند. کلمه محصولات در عبری نیست. آنها به کتاب مقدس اضافه کردند. آیا این خبر بدی است؟ آنها به کتاب مقدس اضافه کردند. می بینید؟ حالا چه کسی نو را انجام داد؟ شما میگویید هیل برانت، مگر نگفتید که دکتر ویلسون این کار را کرد؟ او روی اشعیا کار کرد نه در امثال، و اتفاقا من در مورد دکتر ویلسون به شما گفتم، درست است. شما خداوند چنین میگوید را دارید، یعنی خوب طلا باشه. دکتر ویلسون میگوید و خوب است که شروع کنیم. میدانید چه میگویم؟ حالا چرا کلمه محصولات را آنجا گذاشتند؟ جدی میگویم کلمه محصولات را اضافه کردند، کسی که محصولات را جمع آوری می کند، چرا اون کلمه محصولات را اونجا گذاشتند؟ پاسخ دانش آموز واقعا خوب بود. بله. در انگلیسی امروزی وقتی جمع می شویم، می پرسیم کسی که جمع می کند، چه چیزی را جمع می کند؟ سؤال بعدی ما چیست؟ کسی که در تابستان جمع می کند، می گوییم چه چیزی را جمع می کند؟ آیا قصد دارید تیله جمع کنید؟ آیا قصد دارید چند جمع کنید؟ چه چیزی را می خواهید جمع کنید؟ وقتی گفته می شود محصولات کشاورزی، آیا در ابتدا همین معنی را داشته است؟ آیا کلمه کاتزیر همین معنی را می دهد؟ جمع کردن محصولات کشاورزی، اما در واقع در یک جامعه کشاورزی، شما می گویید جمع می کند و اون را با برداشت محصول جفت می کنید، معنای واضح اون است. اما در روزگار ما جمع می کند واضح است. نه، بنابراین آنها با گفتن جمع می کند، محصولات کشاورزی آن را صریحاً بیان می کنند. آیا این مفید است؟ آیا این برای ما مفید است؟ زیرا ما در یک جامعه کشاورزی زندگی نمی کنیم. بنابراین محصولات کشاورزی مفید است. حالا، ضمناً، آیا منظور اصلیاش همین بوده؟ منظور اصلیاش همین بوده. آیا کلمه محصولات در عبری وجود دارد؟ نه، اینطور نیست، اما در کلمه کسی که جمع می کند هم وجود دارد، البته شما محصولات را جمع می کنید. پس می بینید که آنجا چه اتفاقی می افتد؟ کسی که در تابستان محصول جمع می کند، پسر عاقلی است، کسی که در هنگام برداشت می خوابد، پسر ننگینی است، آیا این پسر عاقل را می بینید؟ آیا پسر عاقل نو با پسری که عاقلانه عمل می کند، نصف متفاوت است؟ آیا نصف واقعا طولانی و کشدار است؟ حالا از شما در یک ضربال مثل می پرسم، آیا یک ضربال مثل باید طولانی و کشدار باشد یا باید مختصر و مفید باشد؟ یک کوک به موقع ندانه را نجات می دهد یا یک ضربال مثل باید یک جمله طولانی باشد؟ آیا قرار است یک ضربال مثل کوتاه، واضح، مختصر و مفید باشد؟ آیا این پسری که عاقلانه عمل می کند کشدار است؟ یا پسر عاقل کوتاه و مختصر است؟ آیا این با امثال و ایده ژانر ضرب‌المثلی مطابقت دارد؟ آیا این شکل ادبی آن را تاثیرگذارتر می کند؟ پسری ننگین به جای پسری که شرم‌آور عمل می کند. متوجه منظورم می شوید. پس سؤال این است، آیا من این ترجمه نو را بیشتر از این نس دوست دارم؟ من شخصا آن را دوست دارم. این یکی کمی تاثیرگذار است. کوتاه مانند امثال، اگرچه در اینجا محصولات را برای کمک به چارچوب پیشینه کشاورزی اضافه می کند و سپس پسر ننگین دوباره ماشت می زند، در مقابل پسر خردمند و پسر ننگین در هنگام برداشت می خوابد. ضمناً، آیا این در مورد دانشگاه صحبت می کند؟ بله. نالت، ترجمه جدید زندگی، 35، 0 از 6 تا 39، 55. حالا بیایید به سراغ یکی دیگر برویم. این یکی ترجمه جدید زنده نام دارد و در کتاب امسال، ترجمه جدید زنده، انواع مشکلات وجود دارد. پس بیایید به برخی از آنها نگاه کنیم. جوانی خردمند، حالا به محض اینکه می‌بینید چیزی تغییر کرده است. جوانی خردمند. همه دیگران گفتند چه؟ یک پسر خردمند. آیا همه این را می‌بینند؟ آیا جنسیت را عقیم کردند و به جای پسر، جوانی را قرار دادند تا جنسیت انحصاری با پسر نباشد؟ آیا به همین دلیل این کار انجام شده است؟ پاسخ این است، بله، دقیقاً به همین دلیل انجام شده است. آیا کسی به آنها گفته است که این روش درست انجام دادن آن نیست؟ بله. آیا پیشنهادات آن فرد نادیده گرفته شد؟ بله. وقتی می بازید، چه می کنید؟ شما شکایت می کنید و این کاری است که من انجام می دهم. به هر حال، این هنوز هم واقعاً من را آزار می دهد. به حرف پدرت گوش کن پسرم، آیا این با به حرف پدرت گوش کن فرزندم خیلی فرق ندارد؟ بله. پسر چند سال دارد؟ این مرد سعی می کند پسرش را از این کار باز دارد، چطور می شود گفت با این زن رابطه جنسی برقرار نکند یا با او در ارتباط نباشد و آیا او بچه است؟ حالا نمی دانم شما به آن چه می گویید؟ منظورم این است که آیا این هشدار پدری به پسرش است که به او میگوید هیچ رابطه‌ای نداشته باشد؟ آیا این بچه بچه است؟ نه، مشخصاً او یک جوان بالغ است. پس منظور من این است که از کلمه فرزند استفاده کنیم، چرا آنها به جای پسر از کلمه فرزند استفاده کردند؟ به حرف پدرت گوش کن فرزندم، به حرف فرزندم گوش کن، آیا تفاوت معنایی را در اینجا میبینید؟ فکر می‌کنم هر کسی می‌تواند تفاوت را در اینجا ببیند. سوال: وقتی ویراستار بالای سر شما کاری انجام می‌دهد، آیا باید زبانتان را گاز بگیرید و بگویید همین است؟ باید گاهی اوقات آرام باشید. من هنوز از این بابت عصبانی هستم. فکر می‌کنم اشتباه است، اما به هر حال، آیا من برای افرادی که با آنها ترجمه کردم احترام قائلم؟ ویراستاری که بالای سرم است، حتی اسم‌ها را به شما نمی‌گویم. اما آیا به اون شخص احترام میگذارم؟ بله، بی‌نهایت من از آن شخص لذت میبرم و او مرا به فکر فرو برد. او مرا به فکر فرو میبرد و من واقعا از او خیلی قدردانی میکنم، اما در این مورد با او مخالف بودم. خب، جوانی که ساعت فرصت را میخوابد، صبر کنید، بیایید این را تمام کنیم. جوانی خردمند تمام تابستان سخت کار میکند. محصولات درو شده کجاست؟ آیا محصولات درو شده رفته است؟ محصولات درو شده رفته است. چرا محصولات درو شده را برداشتند؟ نوشته شده سخت کار می کند. آیا نکته واقعی ضربال مثل همین است؟ آیا شما باید محصولات را جمع آوری کنید یا باید سخت کار کنید؟ آیا این معنی را بدون تصویر برداشت محصولات به شما می گوید؟ بله. این خوب است یا بد؟ چه اتفاقی برای استعاره محصولات و برداشت افتاد؟ آیا آن استعاره‌ای زیبا از برداشت و محصولات است؟ بله، همینطور است. من این را دوست دارم. دوست ندارم وقتی استعاره‌های من را حذف می‌کنند. استعاره‌های غنی هستند. اما آیا این به شما کمک می‌کند تا نکته ضرب‌المثل را بفهمید؟ پاسخ مثبت است. این موضوع را مستقیماً به شما نشان می‌دهد، اما من ظرافت‌ها را دوست دارم، غنای استعاره‌ها را دوست دارم. بنابراین این کمی من را هم آزار می دهد. اما می توانم نکته را ببینم. شما استعاره ها را وارد نمی کنید، بلکه معنای استعاره را وارد می کنید. ضمناً، آیا این برای افرادی که کتاب مقدس را می خوانند مفیدتر است؟ آیا آنها مطمئناً نکته درست را دریافت می کنند؟ بنابراین اتفاقی که می افتد این است که شما با نکته کار می کنید. حالا جوانی که ساعت فرصت را می‌خوابد. ساعت فرصت چیست؟ آیا این بود که شما باید وقتی میوه رسیده است برداشت کنید؟ اگر 2 ماه بعد از رسیدن میوه برداشت کنید، این خوب نیست. پس آیا این دوباره نکته ضرب‌المثل را بدون استفاده از تصویر برداشت به ما می‌دهد؟ پس این به ما معنا می‌دهد، این یک ترجمه معادل پویاتر از معنا به معناست. پس چرا او تمام تابستان سخت کار می‌کند که مجموعه سوالات دیگری را ایجاد می‌کند؟ اما ضمناً آیا شما دانشجویان دانشگاه بیشتر کار خود را در دانشگاه یا در زمستان انجام می‌دهید؟ شما در تابستان کار می‌کنید، درست است؟ آیا شما بچه‌ها شغل تابستانی دارید؟ بله، بنابراین شاید به همین دلیل است که هنوز هم با کار کردن مردم در تابستان مطابقت دارد. اما توجه کنید، شرم می‌آورد در مورد پسر. آیا معنی ضرب المثل در این مورد بدون استعاره واقعاً واضح است؟ بله. پیام نوشته یوجین پترسون، 39، از 56 تا 43، 23. روزی روزگاری، مردی به نام یوجین پترسون بود. او در کانادا تدریس می کند و می دانید کانادایی ها چطور هستند. خب، او هست، چطور باید بگویم؟ او مردی بسیار بسیار خدا ترس است که من به او احترام می گذارم. من شخصا او را نمی شناسم، اما از کارهایی که انجام داده و برخی از آثارش را خوانده هم به او احترام می گذارم. او مردی بسیار بسیار خدا ترس است. آیا او بسیار خلاق است؟ حالا، مشکل خلاقیت چیست؟ من به شما میگویم چون خودم هم گاهی اوقات تمایل به خلاقیت زیادی دارم. وقتی خلاق هستید، سخت است. مرز باریکی بین خلاقیت وجود دارد. حالا من در مورد او، یوجین پترسون، صحبت نمی کنم. مرز باریکی بین خلاقیت و عجیب و غریب بودن وجود دارد. من هرگز نتوانستم این مرز را پیدا کنم. اما به هر حال، او از طرف دیگر یک محقق خوب، محقق درجه یک و یک فرد خلاق است. و چیزهایی رو مطرح میکنه که وقتی اون را میخوانید میگویید کاش اون را اینطور ترجمه کرده بودم. این مرد یک نابغه است. منظورم یوجین پترسون است. او در دانشگاه ریجنت در وانکور، کانادا درس میخواند. او چیزی از آن لحظه نبویی و ضرب‌المثلی رو به تصویر میکشد که من نتونستم اون را به تصویر بکشم. بنابراین من با تحسین به او نگاه میکنم. حالا قرار است متفاوت باشد، اما این مرد آن را به خوبی درک کرده است. به این نگاه کنید، این ترجمه همون آیه است، تا وقتی خورشید میتابد، کاه بکارید، خب، همین است. آیا او متوجه شده است؟ آیا ما میگوییم تا وقتی خورشید میتابد، کاه بکارید؟ او این ایده را دارد که در طول تابستان سخت کار کند. او متوجه شده است، تا وقتی خورشید میتابد، کاه بکارید، این هوشمندانه است. ماهیگیری در طول برداشت محصول، این احمقانه است. حالا، اگر مجبور باشم یک کلمه را تغییر دهم، احتمالاً این یکی خواهد بود. احمقانه واقعاً قوی است. آیا ضرب‌المثل واقعاً قوی است؟ بله، اما فکر می‌کنم این کلمه را کمی ملایم‌تر می‌کنم. اما آیا اینجا نبوغی وجود دارد؟ آیا این ضرب‌المثل را به خوبی بیان می‌کند؟ این را می‌بینید. تا وقتی خورشید می‌تابد، کاه بکارید، این هوشمندانه است، در طول برداشت محصول به ماهیگیری بروید، این احمقانه است، این کتاب مقدس پیام است. این کار توسط یوجین پترسون انجام شده است. حالا، با اینکه به پترسون احترام می‌گذارم، او یک نابغه است، مشکل ترجمه یک نفر این است که آیا ممکن است که ترجمه بی‌نقص، 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 نابغه، بی‌نقص، بی‌نقص، بی‌نقص باشد. می‌دانید چه می‌گویم؟ آیا یک نفر می‌تواند در هر بیت نابغه باشد؟ آیا او این کار را با هر بیت انجام می دهد؟ نه، من این را انتخاب کردم، اما چیزی که میگم این است که او این ابیات را طوری خواهد داشت که شما فقط اونجا می نشینید و فقط باعث لبخند شما می شود. فقط می گویید، او آن را فهمیده است. راستی، آیا این کلمه به کلمه است؟ نه. آیا این معادل پویا، معنی در مقابل معنی است؟ آیا او مفهوم در مقابل معنی را فهمیده است؟ حالا، راستی، از کدام یک از این ترجمه ها استفاده خواهید کرد؟ آیا وقتی میخوام لبخند بزنم، میتوانم از پیام استفاده کنم تا باعث شه به این متن به شیوهای متفاوت از آنچه قبلا فکر میکردم، فکر کنم؟ پس من از این استفاده میکنم. آیا میتوانم از نات یا نب استفاده کنم؟ بله. آیا می توانم وقتی در حال و هوای متفاوتی هستید و کارهای متفاوتی انجام می دهید، از ترجمه متفاوتی استفاده کنم؟ اگر کشیشی هستید که سعی در آماده شدن برای یک خطبه دارد، آیا از چیزی عجیب و غریب مانند آن استفاده خواهید کرد؟ یا از ابتدا از یک ترجمه تحت لفظیتر استفاده خواهید کرد؟ در واقع اگر کشیشی هستید که در حال خطبه خواندن است، احتمالاً هر دو را انجام می دهید. بله، این یکی را بگیرید. آیا افراد کلیسای شما با این یکی هم نوایی پیدا می کنند؟ بله، می دانید، بستگی دارد که چه کاری می خواهید انجام دهید. البته، کاری که واقعاً باید انجام دهید این است که متن اصلی عبری را بخوانید. بنابراین در اینجا چند نتیجه گیری به نوعی در تصویر کلی آورده شده است. بررسی کل فرایند 43 از 24 تا 46 32. خب بیایید کل این فرایند را بررسی کنیم. آیا امروزه شواهد خطی بهتری نسبت به 2000 سال گذشته داریم؟ بله. شواهد خطی بهتری نسبت به همیشه داریم. آیا هیچ آموزه مهمی تحت تأثیر این همه خطای نگارشی قرار گرفته است؟ آیا هیچ آموزه مهمی واقعا تحت تأثیر قرار گرفته است؟ پاسخ این است، نه. هیچ آموزه مهمی واقعا تحت تأثیر قرار نگرفته است. شما میگویید هیلبرانت، ما تمام این وقت را تلف کرده ایم و هیچ آموزهایی واقعا تحت تأثیر قرار نگرفته است. اما چیزی که من سعی دارم بگم این است که دانستن اینکه کاتبان این را کپی کردند و خطاهای نگارشی وجود داره به شما کمک میکنه تا بهتر بفهمید که ما کتاب مقدس خود را چگونه به دست آورده ایم. این چیزی هست که من به اون علاقه دارم، اینکه هیچ کس چیز جدیدی به شما نگوید. ما اکنون آن را پشت سر گذاشته ایم. میبینید که اوضاع چگونه پیش میرود و قرار است کجا باشد. میخواهم دیدگاه واقع بینانه ای نسبت به انتقال، نسخه برداری کاتبان و ترجمه داشته باشید. در فراینده ترجمه فقط میخواهم از فراینده ترجمه های مختلف و نسخه برداری های مختلف کاتبان آگاه باشید. باید به کلام خدا اعتماد داشت. فایده این است که اگر دوست داشته باشید، میتوانید 10 یا 15 ترجمه مختلف به انگلیسی را انتخاب کنید. بنابراین ما امروزه در یک محیط بسیار غنی از نظر اطلاعاتی زندگی میکنیم. آیا کسی از کتاب مقدس اینترنتی استفاده میکند؟ آیا کسی تا به حال نام کتاب مقدس اینترنتی را شنیده است؟ خب، یک کتاب مقدس اینترنتی وجود دارد. توسط افراد بسیار خوبی، دن والاس و تعدادی از این افراد که من برخی از آنها را میشناسم، ارائه میشود و آنها عالی هستند. به آن کتاب مقدس اینترنتی میگویند. من واقعا از پاورقی ها لذت میبرم، راهنمای مطالعه آن کتاب مقدس بسیار مفید است. همه چیز در اینترنت است. فکر میکنم الان میتوانید یک نسخه سفارش دهید، میتوانید آن را چاپ کنید. بنابراین به نظر من منظور از کثرت‌گرایی این نیست که روی نکات ریز و درشت تمرکز کنیم، بلکه روی معنای کتاب مقدس تمرکز کنیم و حدس میزنم نکته من هم همین است. خیلی روی نکات ریز و درشت، روی نکات کوچک تمرکز نکنید، روی معنای کتاب مقدس و معنای آن برای زندگیتان تمرکز کنید. اینکه خدا چگونه با شما صحبت میکنه و کلام خود را از نظر معنای کتاب مقدس به شما منتقل میکنه، نه اینکه فقط روی نکات ریز و درشتی که فقط ما را ناراحت میکنن تمرکز کنید. اگر خدا با ما صحبت کرده و چیزهای زیادی به ما گفته است، این کتاب باید یکی از مهمترین راهنماهای زندگی شما باشد. سوال: آیا از خواندن افلاطون لذت میبرم؟ جمهوری: من عاشق خواندن افلاطون هستم. اگر هرگز افلاطون را نخوانده‌اید، کتاب افلاطون فوق‌العاده است. ارسطو بیشتر کار می‌کند، اما ارسطو یک ذهن منطقی ریاضی بسیار قوی است. من از خواندن اخلاق نیکوماخوسی ارسطو لذت می‌برم. و چیزهای دیگر. سوال: وقتی افلاطون، ارسطو، همه بزرگان را می‌خوانید، این چیست؟ اشاره به کتاب مقدس، این کلام خداست. سوال این است که آیا با افلاطون متفاوت است؟ افلاطون جالب بود، چارلز دیکنز جذاب است، اما این کلام خداست. پس تفاوت زیادی وجود دارد. چگونه می توانم این را بگویم؟ این یکی از دلایلی است که من زندگیام را صرف مطالعه این کتاب کردم، زیرا خدا سخن گفته است. خدا واقعا سخن گفته است و من می خواهم بشنم که او چه می گوید. بنابراین این یکی از مهمترین راهنماها برای زندگی است. کاتبان اشتباه می کنند، 46 از 33 تا 49، 46. حالا، آیا خدا از فراینده ناقص برای حفظ کلامش استفاده کرده است؟ بله، او این کار را کرده است. ضمناً، آیا این موضوع به نظر من مربوط می شود؟ او از فرایندهای ناقص استفاده کرده است. من می توانم نواقص را به شما نشان دهم و برخی از نواقص را به شما نشان دادم. حال، آیا کاتبان اشتباه کردند؟ بله، آنها اشتباه کردند. آیا می توانیم بسیاری از این اشتباهات را اصلاح کنیم؟ بله، می توانیم. آیا خدا از فرایندهای ناقص استفاده کرده است؟ آیا او از انسانها برای ابلاغ کلامش استفاده کرده است؟ آیا خدا از فراینده ترجمه استفاده کرده است؟ آیا در برخی از ترجمه‌ها خطا وجود دارد؟ در واقع اگر با شما صادق باشم، آیا در هر یک از ترجمه‌های ما خطا وجود دارد؟ بدون شک. ضمناً، آیا ترجمه‌های امروزی بسیار دقیق‌تر از گذشته هستند؟ آیا در ترجمه کینگ جیمز خطا وجود داشته است؟ بله، باید آن را بگویید. منظورم مرقس 16 اول یوحنا ساعت 5:07 است. بله، شما چاره ای ندارید. اول از همه میخواهم از شما بپرسم، آیا خدا از کاتبانی استفاده کرده است که اشتباه کردند؟ حال، اگر خدا بر آن نظارت داشته است، آیا آن افراد اشتباه کردند؟ نه، نظر من این نیست که ما نسخه های خطی را داریم. میتوانیم نسخه های خطی را مقایسه کنیم. این ممکن است داشته باشند نیست. آیا کاتبان اشتباه کردند؟ برخی ممکن است بگویند، نه، شما اونجا نبودید، اما اگر 10 دقیقه وقت داشتید تا در کتابخانه تحقیق کنید، آیا میتونستید نسخه های خطی رو پیدا کنید و واقعا نسخه های خطی رو با هم مقایسه کنید، اگر واقعا میتونستید یونانی و عبری بخونید؟ آیا میتوانستید این کار را در عرض 10 دقیقه انجام دهید؟ شما به من بگویید، چه نوع اشتباهاتی؟ خب، صبر کنید، باشه، شما به من میگویید که به چه چیزی اعتقاد دارید، اما من نمیپرسم که به چه چیزی اعتقاد دارید. من میگویم که نسخه های خطی چه چیزی را نشان میدهند. ما نسخه های خطی رو داریم، میتوانید این نسخه خطی رو مقایسه کنید، مرقس 16 دارد، این یکی مرقس 16 نداره. با آن چه کار میکنید؟ یکی آن را دارد، یکی ندارد. اول یوحنا ساعت 5:07 در هیچ یک از نسخه های خطی باستانی ما نیست. در نسخه کینگ جیمز است. با آن چه کار میکنید؟ تنها چیزی که سعی میکنم شما را به گفتن اون وادار کنم این است که آیا کاتبان اشتباه کردند؟ بله یا خیر؟ من به شما نشون دادم، متوجه شدید که اشتباهاتی را که آنها مرتکب شدند به شما نشون دادم. من رو در رو به شما نشون دادم که شما هیچ گزینه دیگری ندارید. این یک واقعیت است. حالا توجه کنید که من اینجا کنار کتاب مقدس ایستادم. وقتی نمیدانم چیزی واقعی است، به آنجا میروم. دارم به شما میگویم که این یک واقعیت است. مسئله این نیست که شما با من موافق باشید یا مخالف. می توانم یک کتاب مقدس یونانی به شما بدهم و مشکلات را در پایین در پاورقی ها فهرست کند. بسیاری از عهد جدید یونانی این کار را می کنند. کتاب مقدس عبری هم همین کار را می کند. قرایت های مختلف نشان می دهد که کاتبان اشتباه کردند. هر کاتبی که 1000 صفحه را کپی می کند، اشتباه می کند. مترجمان اشتباه می کنند، 49، از 47 تا 55، 20. دوم این که، آیا مترجمان اشتباه می کنند؟ آیا من تفاوتهایی را در ترجمه های امروزی به شما نشان دادم؟ مترجمان اشتباه می کنند. بنابراین ما در اینجا حق انتخاب نداریم. پس منظور ما این است که کلام خدا بی عیب و نقص است، اما کلام خدا نقصهایی دارد. چه چیزی کم است؟ او در مورد چه چیزی صحبت می کند؟ دلیل این که من روی این موضوع پافشاری می کنم این است که این یک نکته واقعا مهم است. و به عبارت دیگر، یک نکته واقعا بزرگ و مهم وجود داره و این چیزی است که من 3 روز است در مورد اون صحبت می کنم و سعی می کنم شما را به دیدن نکته سوق دهم. وقتی خدا با پیامبر صحبت می کرد، آیا آن را فرایند الهام می نامیم؟ آیا الهام 100% است؟ آیا وقتی خدا با پیامبر صحبت می کند، الهام است و پیامبر اون را می نویسد، آیا این 100% چیزی است که خدا می خواست نوشته شود؟ بله. خدا با پیامبر صحبت کرد، خدا دقیقاً منظور خود را گفت و پیامبر آن را نوشت. بنابراین وقتی او نقل قول می کند، فکر می کنم، چیزی که از شما می شنوم مزمور 119 است. وقتی او از مزمور 119 نقل قول می کند که صد آیه دارد می گوید شریعت خداوند کامل است. آیا این در مورد فرایند الهام بخش صحبت کردن خدا با قومش صحبت می کند؟ بله. آیا این در مورد فرایند نسخه برداری کاتبان است؟ نه، در مورد فرایند الهام صحبت می کند و شما باید این فرایندها را از هم جدا کنید. در واقع چیزی که من سعی دارم به اون اشاره کنم این است. آیا یک مترجم می تواند اشتباه کند؟ آیا کسی مثل اراسموس می تواند در قرن 16 آیه‌هایی به کتاب مقدس اضافه کند؟ نه، آیا او می تواند این کار را انجام دهد؟ او این کار را کرد. اول یوحنا ساعت 5:07. به نسخه کینگ جیمز خود نگاه کنید. بنابراین چیزی که من میگم این است که شما باید فرایند الهام رو که بی عیب و نقص است، که 100% است، که کلام خداست، جدا کنید، اما وقتی اون رو به دست کاتبان میدهید، کاتبان اشتباه میکنند و مترجمان نیز همینطور. ضمناً او از کجا میداند که مترجمان اشتباه میکنند؟ او در این کلاس است. متاسفم که خیلی گستاخانه صحبت میکنم، اما آیا کسی اینجا نال دارد؟ خب، اگر در نال جستجو کنید، کسی را پیدا خواهید کرد که آن را ترجمه کرده باشد. سوال، آیا میدانید که من اشتباه میکنم؟ بله، من قبلا در این کلاس صد اشتباه مرتکب شدم. بنابراین چیزی که میگویم این است که من یکی از مترجمان نال بودم. آیا من اشتباه میکنم؟ بله. آیا خدا از فراینده ناقص استفاده میکند؟ بله. آیا او از فرایند من استفاده کرد؟ بله، او از من استفاده کرد. بنابراین بله. سوال دانش آموز، اما فکر میکنم شما نکته را از دست میدهید و این چیزی است که من سعی دارم بگم. چیزی که شما در مورد اون صحبت میکنید فرایند الهام است. خدا به پیامبری که آن را مینویسد. آیا بقیه شما متوجه منظور من شدید؟ بعد از کلاس بیایید اینجا تا در موردش صحبت کنیم. اما در واقع شما دقیقاً نکته‌ای رو که من اینجا می‌خوام بگم متوجه نمی‌شوید. چیزی که من سعی دارم انجام دهم این است که شما را متوجه این موضوع کنم و این احتمالاً مهمترین نکته است. احتمالاً مهمترین نکته است که تاکنون در مورد آن صحبت کردم. روشنایی روح القدس 53 از 10-55 21. حالا او از کلمه الهام استفاده کرد. من می‌خواهم از یک کلمه متفاوت استفاده کنم. من الهام نگرفتم، باشه. من الهام نگرفتم. من درخواست روشنبینی کردم. به عبارت دیگر، روشنبینی با الهام متفاوت است. روشنبینی و اون نکته خوبی هم گفت، آیا از روح القدس میخواییم که به ما در درک کلمه کمک کند؟ به این میگویند روشنبینی. راستی، آیا این میتواند نقص داشته باشد؟ آیا تا به حال پیش اومده که یک کشیش یک چیز به شما بگه و دیگری چیز دیگری؟ شما دو پیام متفاوت دریافت می‌کنید. بنابراین چیزی که من میگم این است که باید در مورد روشنبینی مراقب باشید، زیرا از طریق یک انسان می‌آید. آیا همه می‌شنوند که او چه گفته است؟ این دقیقاً همون چیزی است که من سعی دارم بگویم. فرایند الهام بی‌عیب و نقص و کامل است و فرایند صحبت خدا با پیامبر، پیامبر آن را می‌نویسد که بی‌نقص است. اما اتفاقی که میافتد این است که اون کتاب طی 1000 یا 2000 سال کپی می شود. برخی از کاتبان، هر کسی که داریم، هر نسخه خطی که داریم، تفاوت‌هایی بین نسخه های خطی وجود داره. ما باید این را مرتب کنیم. خداوند از فرایندهایی استفاده کرده که مشکلاتی داشتند و اتفاقاً ترجمه هم هست و در ترجمه بین زبانها با مجموعهای دیگر از مشکلات مواجه می شوید. حال آیا می توانیم از چندین ترجمه استفاده کنیم تا آن را بهتر از آنچه تا به حال داشتیم ارائه دهیم؟ اما آیا از نظر الهام بی عیب و نقص است؟ با آن فرایند اولیهایی که در موردش صحبت می کنند در یک سطح نیست. فرایند الهام بی نقص است و بنابراین باید این را تشخیص دهیم. اگر این را تشخیص ندهید مثل یک مرد خواهید بود. وقتی بیرون می روید و سعی می کنید هر کلام هایی را در این کتاب بگید، هیچ مشکلی اینجا وجود نداره، یک محقق خوب شما را تکه تکه میکنه. این چیست؟ آیا مشکل کلام خداست یا مشکل مترجمان نو است؟ این مشکل مترجمان نو است. کسی نال را دوست ندارد، اون را پاره میکنه و میگه این کتاب مقدس کلام خداست و سپس نال را باز میکنه و یک مشکل به شما نشان میدهد. ممکن است هیل برانت آن چیز را در آنجا نوشته باشد و اشتباه کرده باشد. بنابراین می خواهم بگویم که من نقص دارم و بنابراین کار می کنم و ناب بخشی از آن بود. خداوند از فرایندهای معیوب و افراد معیوب برای اهداف خود استفاده می کند. 55 از 22 تا 58 33. خب بیایید این را بررسی کنیم. خدا از فراینده ناقص استفاده کرده است. الهام اولیه او از فرایند مشکلی ندارد. مشیت الهی آن را کاملا حفظ نکرد. با این نسخه های خطی آنها متفاوت هستند، بنابراین خدا تصمیم گرفت که آن را حفظ نکند. چیزی که من به شما میگویم دلیلش چیست؟ چون خدا نمیخواست ما یک کتاب را بپرستیم، خدا میخواست ما خودمان را بپرستیم. بنابراین او عمدن نسخه های اصلی را گم کرد، ما هیچ یک از نسخه های اصلی را نداریم. ما آنچه موسی نوشت را نداریم. اما بعد این مهم میشود. اگر خدا از فرایندهای ناقص برای رسیدن به اهدافش استفاده کرده است، آیا میتواند از من یک فرد ناقص نیز برای رسیدن به اهدافش استفاده کند؟ بله، و این موضوع این را آشکار می کند که خدا از افراد ناقص برای رسیدن به اهدافش استفاده می کند و ما می توانیم در آن شرکت کنیم. من این را غنی می دانم. بنابراین او ما را به مطالعه و کشف چیزها فرا می خواند و ما باید روی معنا تمرکز کنیم. پس باید روی معنا و تأثیر آن بر زندگی خود تمرکز کنیم، زیرا این کلام خداست. آیا ما در بهترین موقعیتی هستیم که در 2000 سال گذشته داشته ایم؟ 2000 سال. آیا نظریه‌های ترجمه بهتری داریم؟ آیا نسخه‌های خطی بهتری نسبت به 2000 سال گذشته داریم؟ ما در بهترین موقعیت هر کسی در 3000 سال گذشته هستیم. اما چه چیزی در این مورد تنها‌میز است؟ ما بهترین ترجمه‌ها را از بهترین نسخه‌های خطی که تاکنون انجام شده است داریم. سوال: آیا نسل شما به این کتاب احترام می‌گذارد یا نه؟ آیا تنها‌میز بودن آن را می‌بینید؟ به عبارت دیگر این موضوع دقیق‌تر و دقیق‌تر می‌شود. اکنون می‌دانیم که این زباله نقره‌ای نیست، بلکه لعاب است. شما می‌گویید که ما می‌دانیم که این بسیار دقیق‌تر از چیزی است که ما درک می‌کردیم، اما هنوز برای این نسل کتاب مقدس از پنجره بیرون است. بله، این بخشی از ایمان است. بنابراین او به عبرانیان فصل 11 آیه 1 و بعد از آن برمی‌گردد و اساساً می‌گوید که ما باید ایمان داشته باشیم. بنابراین چیزی که من نمیخوام از اون دست بکشم و آنچه نظرات او در مورد اون بسیار درست است، این است که من نمیخوام از این دست بکشم که وقتی خدا با پیامبران صحبت میکرد، اونها اون را مینوشتند. این 100% است. اگر این را از دست بدهید، اگر آنچه را که او پیشنهاد میدهد، یعنی اساس او را از دست بدهید، روی یک اسکیت بورد هستید که با سرعت 60 مایل در ساعت به سمت پایین سراشیبی میرود. میدانید که برخی از شما ممکن است آسیب ببینید. بنابراین اگر آن را قطع کنید، در دردسر بزرگی خواهید افتاد. با این حال، اگر از مسائل مربوط به نگارش و مشکلات ترجمه اطلاعی نداشته باشید، آیا می توانید از طرف دیگر به دردسر بیفتید؟ زیرا یک منتقد می تواند شما را روی زمین صاف کند، زیرا آنها می توانند چیزهایی را جلوی شما نشان دهند و خب، آنها شما را گیر انداختند. اما آنها ما را ندارند، زیرا خدا کلام خود را حفظ کرده است و اکنون به همان اندازه دقیق است. بنابراین باید با این موضوع کنار بیایید. ما در بهترین موقعیت در 2000 سال گذشته هستیم و این مایه آرامش است. 4 فرایند از جانب خدا به ما. 58 از 34 تا 59 27. این فرایندها هستند و اجازه دهید فقط این 4 فرایند را شرح دهم. الهام 100% است. الهام 100% کلام بی عیب و نقص خدا. در تشریح کتاب‌های معتبر را جمع‌آوری می‌کنند. آیا کتاب‌ها را داریم؟ تقریباً ما این را از یهودیان به عنوان قوم خدا پذیرفته‌ایم. تشریح مجموعی از کتاب‌هاست و ما در آن خوب هستیم. انتقال جایی است که برخی از مشکلات کپی کردن مکرر پیش می‌آید. ما صدها هزار نسخه خطی داریم که همه با یکدیگر مخالف هستند و اینجاست که این اتفاق می‌افتد. شما نظریه‌های مختلف ترجمه و مترجمان مختلفی خواهید داشت و برخی از آنها خوب خواهند بود، برخی از آنها بد خواهند بود. برخی گاهی خوب و گاهی بد خواهند بود. آیا می توانیم ترجمه‌های مختلف را با نگاه کردن به ترجمه‌های متعدد بررسی کنیم؟ بنابراین این فرایندهایی است که از جانب خدا به ما اعمال می‌شود و دوباره می‌دانید چه می‌گویم. منظورم این است که این گونه است. این یک واقعیت تاریخی و واقعی در حال حاضر است. مقدمه بر عهد عتیق، مروری کوتاه بر تاریخ 59، از 27 تا 59، 57. بگذارید از اینجا شروع کنیم و حالا می‌خواهیم به اینجا برسیم. کاری که می‌خواهم انجام دهم این است که الان نگاهی به پیدایش بیاندازیم. برای این کار، قبل از اینکه به پیدایش یک بپردازیم، حالا می‌خواهیم به متن پیدایش بپردازیم. پیدایش کتاب آغاز هاست و شما آن را خوانده اید. کاری که امروز می‌خوام انجام دهم این است که آیه اول و دوم را بررسی کنم. قرار است پیشرفت زیادی داشته باشیم. آیه اول و دوم، پیدایش ساعت 1:01. 9 نقطه عطف در عهد عتیق 59، از 58 تا 76، 08. قبل از اینکه این کار را انجام دهیم، می‌خواهم کل عهد عتیق را در 9 نقطه پوشش دهم. می‌خواهم مروری بر کل عهد عتیق داشته باشم و سپس در دو آیه اول به پیدایش می‌پردازیم. بنابراین نه مرحله، کل تصویر بزرگ، اول از همه، شما چیزی را دارید که به آن تاریخ اولیه می‌گویند. حالا، تاریخ اولیه چیست؟ تاریخ اولیه، پیدایش 1-11 است. این زمان قبل از ابراهیم است. بنابراین این شامل چه چیزهایی می‌شود؟ آدم و حوا، نوح و طوفان، برج بابل، اینها اساساً چیزهای بزرگی هستند. آدم و حوا، نوح و طوفان، برج بابل، همه اینها در 11 فصل اول پیدایش آمده است. آنها آن را تاریخ اولیه قبل از ابراهیم می‌نامند. تاریخ ابراهیم چنده؟ 2000 سال قبل از میلاد. تو این کلاس من زیاد اهل قرار گذاشتن نیستم، اما حدود 5 یا 6 تاریخ هست که می‌خوام برای این کلاس بدونید. خیلی سخته، تاریخ ابراهیم 2000 سال قبل از میلاد. با این موضوع مشکلی نداری؟ تاریخ ابراهیم 2000 سال قبل از میلاد. می‌خوام اون تاریخ رو بدونید. بعد چه اتفاقی می‌افتد؟ سپس دوره پدران مقدس را داریم، ابراهیم. ابراهیم، ما اینجا در گردون او را پدرمان می‌نامیم، فقط برای اینکه کمی به پدرمان ابراهیم اشاره کنیم، اسحاق پسر او بود. آیا کسی تا به حال چیزی در مورد اسحاق رابین شنیده است؟ اسحاق، ایزاک، رابین. در اسرائیل امروز شخصی به نام اسحاق رابین وجود دارد. اسحاق به معنی خنده است و شما اون را اسحاق تلفظ می کنید، اما در واقع اسحاق است. به معنی خنده است. بنابراین ابراهیم پسری به نام اسحاق دارد. اگر بخواهم صادق باشم، اسحاق شخصیت بسیار کوچکی است. یعقوب بزرگ است، زیرا نام یعقوب به چه چیزی تغییر می کند؟ اسرائیل. سپس او چه چیزی را به وجود می آورد؟ 12 قبیله. خب، پس ابراهیم، اسحاق و یعقوب را داریم. آیا 12 قبیله اسرائیل از آنجا آمدند؟ یهودا، لاوی، شمعون، افرایم، منسی و غیره و تا یوسف. بنابراین اینها پدران مقدس هستند. بعد از پدران، آنها به مصر خروج می روند. به یاد داشته باشید که یوسف در مصر بود، برادران و پدر یعقوب به مصر آمدند. آنها حدود 400 سال در مصر اقامت داشتند. نمی‌خواهم تاریخ را بدانید. پس چه کسی آنها را از مصر بیرون می‌آورد؟ اوه، شما می‌گویید خدا آنها را از مصر بیرون می‌آورد. بله، او نوعی بلایا ایجاد می‌کند و دریای سرخ را می‌شکافد. او آنها را به دست موسی بیرون می‌آورد. موسی، بین 1400 تا 1200 قبل از میلاد بحث بزرگی وجود دارد. من نمی‌خواهم شما در این مرحله این را یاد بگیرید، زیرا وقتی به کتاب خروج برسیم، در این مورد بحث خواهیم کرد. بحث بزرگی در مورد تاریخ خروج آنها وجود دارد، چه 1400 یا 1200 قبل از میلاد باشد. الان نگران آن نباشید. خروج، عمل رستگاری بزرگ عهد عتیق است. در عهد جدید عمل رستگاری بزرگ چیست؟ این مرگ عیسی بر روی صلیب برای گناهان ماست. در عهد عتیق عمل بزرگ رهایی بخش، هدایت قوم از بند بردگی مصر توسط موسی و رفتن آزادانه آنها به کوه سینا برای دریافت شریعت خداست. بنابراین موسی نجات دهنده عهد عتیق است. اما عیسی به همین شکل نبود. می دانید که عیسی بود. اما موسی کسی بود که رستگاری را رهبری کرد. حالا بعد از اینکه آنها از مصر خارج می شوند، به مدت 40 سال در بیابان سرگردان می شوند. استقرار کنعان، یوشه داوران. آنها کنعان را تصرف و در سرزمین یوشه و داوران مستقر می کنند. آنها اریها را تصرف می کنند. آنها به آی، هاسور، جبعون و سایر مناطق می روند. بنابراین یوشع و کتاب داوران. داوران قرار است هرج و مرج ایجاد کنند. آنها سعی می کنند زمین را آباد کنند، گاهی اوقات جواب می دهد، گاهی اوقات جواب نمی دهد. گاهی اوقات داوران قیام می کنند و مدیانیان را کتک می زنند و عمونیان بر می گردند و آنها را شلاق می زنند. بنابراین نوعی کشمکش با داوران وجود دارد با برخی مشکلات. اما به هر حال آنها سرزمین کنعان را تصرف و در آن ساکن می شوند. بعد مدتی ساکن می شوند و می گویند می دانید به چه چیزی نیاز داریم؟ ما رهبر نداریم. ما به یک پادشاه نیاز داریم. بنابراین دوره بعدی چیزی است که آنها دوره سلطنت متحد می نامند. سلطنت متحد یعنی چه؟ اسرائیل با هم است. همه 12 قبیله، 13 قبیله با هم. اولین پادشاه اسرائیل کیست؟ شایول. او یک مرد واقعا بزرگ در دانشگاه است. او واقعا بزرگ است. شایول اولین پادشاه است. شایول مشکلاتی دارد و بنابراین داوود جای او را می گیرد. داوود مردی است که مطابق قلب خود خداست. پس داوود تاریخ دیگری است که می خواهم شما بدانید. این خیلی خیلی دشوار است. 1000 سال قبل از میلاد، ابراهیم چیست؟ 2000 سال قبل از میلاد، داوود چیست؟ 1000 سال قبل از میلاد. حالا داوود پسری به نام شلومو دارد. منظورم سلیمان است. اسم واقعی او شلومو است، اما شما متاسفانه او را سلیمان صدا می کنید. اما چیزی که من میگم این است که وقتی اسمش را شلومو میگم، شما عبری می دانید، وقتی میگویم شلومو، آیا کلمه را می شنوید؟ شلومو. شلومو. بله، حالوم. خب، آیا نام سلیمان به معنی شالوم است؟ یعنی چه؟ سلیمان مرد چه چیزی بود؟ صلح. او حتی شلومو نامیده می شد، نامش صلح بود. در مورد داوود و سلیمان چه اتفاقی می افتد؟ آنها مزامیر و امثال را می نویسند. داوود مزامیر را می نویسد، سلیمان امثال را، سلیمان هم چند مزامیر می نویسد، اما شایول، داوود و سلیمان چه هستند؟ اینها سه پادشاه بزرگ پادشاهی متحد اسرائیل هستند. آنها بر کل ملت حکومت می کردند، به همین دلیل است که به آن پادشاهی متحد می گویند. به محض اینکه بگویم سلطنت متحد، حدس بزنید چه اتفاقی قرار است بیفتد. سلطنت تقسیم شده. خب، و بعد نوبت سلطنت تقسیم شده می رسد. بعد از شایول، داوود و سلیمان چه اتفاقی می افتد؟ سلیمان در پایان عمرش با همه آن زنان به هم می ریزد و سقوط می کند. اساساً خدا پادشاهی را از شمال و جنوب پاره می کند. شمال اسرائیل است، جنوب یهودا. 10 قبیله در شمال، چند قبیله در جنوب به علاوه یامنهایی. 10 قبیله در شمال به نام اسرائیل و یهودا در جنوب. بعد چه چیزی دارید؟ در شمال یک سری پادشاه، همه آنها بد خواهند بود، تک تک آنها. برجسته ترین کسی که می شناسید کیست؟ اخاب و ایزابل. خب، همه پادشاهان شمال همه بد هستند. پادشاهان جنوب چند پادشاه خوب مثل حزقیا خواهند داشت. بعضی خوب، بیشتر بد، اما چند پادشاه خوب هم وجود داشت. خب، حالا مشکل این است که ما تعدادی پادشاه در شمال و تعدادی پادشاه در جنوب داریم. حالا چه کسی پادشاهان را در صف نگه می دارد؟ شما می گویید خدا همه چیز را در صف نگه می دارد. اما خدا چگونه پادشاهان را در صف نگه می دارد؟ خدا از چه افرادی برای نگه داشتن پادشاهان در صف استفاده می کند؟ پیامبران. حالا می خواهم کتاب های پیامبران را به شما آموزش دهم. خب، این خلاصه ای از کتاب پیامبران است. من می خواهم آن را در یک کلمه انجام دهم. این پیام پیامبران است. یک کلمه، توبه. وظیفه پیامبر این بود که نزد پادشاه برود و چه کاری انجام دهد. به او بگوید توبه کند. پیامبر رفت و مجسمه اش را بالای بینی پادشاه گذاشت و به او گفت توبه کند. پس پادشاه چه می کند؟ چه کسی پیامبر را می برد یا پادشاه؟ شما با عهد جدید آشنا هستید، پس بیایید یکی از آخرین پیامبران را بررسی کنیم. او نزد پادشاه رفت و نامش یوحنا بود. نام او چه بود؟ یحیی تعمید دهنده و او نزد پادشاه می رود و می گوید، پادشاه، شما این همسر را دارید و می گوید، توبه کنید، پادشاه چه می گوید؟ خب، من این را دوست ندارم، همسرم این را دوست ندارد، بنابراین سر شما از دست رفته است و بنابراین یحیی تعمید دهنده شکست می‌خورد. و اتفاقاً آیا ارمیا هم همین کار را کرد؟ وقتی شما کتاب ارمیا را می‌خوانید، ما فقط می‌خواهیم نکات برجسته ارمیا را بررسی کنیم. ارمیا اساساً این را می‌گوید، او نزد خدا می‌آید و می‌گوید، خداوند چنین می‌گوید، ارمیا نزد پادشاه می‌رود، خداوند چنین می‌گوید، توبه کنید، وگرنه به بابل تبعید خواهید شد. ارمیا برمی‌گردد و خدا می‌گوید، خداوند چنین می‌گوید، اما هر بار که ارمیا می‌گوید، توبه کنید، پادشاه با او چه می‌کند؟ او کتک می‌خورد. بنابراین بعد از مدتی می‌گوید، خدایا، آخرین باری که گفتم، خداوند چنین می‌گوید، من را به مدت 3 روز در یک چاه فاضلاب انداختند و تقریباً در آن غرق شدم و بعد از 3 روز فقط چاه دیگران نبود، بلکه مقداری از چاه خودم هم بود. من در چاه فاضلاب بودم. چیزی که می‌گویم این است که این یک واقعیت است. این چیزی است که در کتاب مقدس اتفاق افتاده است. چیزی که می‌گویم این است، ارمیا تقریباً در آن چاه فاضلاب مرد. او به خدا برمیگردد و میگوید خدایا من عاشق چاه فاضلاب هستم بیایید دوباره اون را انجام دهیم. نه، او به خدا برمیگردد و میگوید هی شاید بتونیم کمی غرق مصنوعی یا چیزی که از چاه فاضلاب بهتر باشد انجام دهیم. ببخشید بذارید فقط حرفم را بزنم. حالا بسیار خوب، او به خدا برمیگردد و میگوید خدایا هر بار که به نام تو صحبت میکنم کتک میخورم. او به سوی خدا برمیگردد و این را مستقیما به خدا میگوید. او میگوید این بد است، هر بار که بیرون میروم و کلام خدا را میگم کتک میخورم و او شکایت میکند من از این خسته شدم، آیا پیامبران کتک میخوردند؟ بله. شنیدی چه اتفاقی برای اشعیا افتاد؟ اشعیا از دست پادشاه منسی فرار میکرد. شایعه است که او داخل یک درخت رفت و در گودال آن پنهان شد. درست است. آنها پیامبر را پیدا کردند که در درختی پنهان شده بود. آیا می دانید چه کار کردند؟ آنها یک اره بیرون آوردند و گفتند این را تماشا کنید و او و درخت را از وسط نصف کردند. خب این پیامبر اشعیا است. شما می گویید پیامبر بزرگ اشعیا که خداوند و همه چیز را دید. بله، درختی را که از پادشاه شیطانی در آن پنهان شده بود با اره به دونیم کرد. حالا این جالب نیست. من فقط می خواهم به شما بگویم آیا پیامبران زندگی سختی داشتند؟ آیا من به پیامبران احترام می‌گذارم و آیا باید به این افراد احترام بگذاریم؟ بله، آنها جان خود را در خطر قرار دادند. پس پیامبران با پادشاه می‌جنگند و چه کسی برنده می‌شود؟ من سعی کردم به شما نشان دهم که پادشاه برنده می‌شود. اما در نهایت چه کسی برنده می‌شود؟ بله، پیامبر در نهایت رو به پادشاه می‌کند و می‌گوید: "هی، تو با من سر و کله می‌زنی، 2 سال دیگر می‌میری و حدس بزنید چه اتفاقی می‌افتد؟" اوه بله درست است، وقتی برای جنگ می روی خداوند تو را برکت دهد، برایت خوب است، برای جنگ برو، بله برو انجامش بده. خدا می گوید در نبرد تو می میری. حدس بزنی چه اتفاقی می افتد؟ آخاب. بوم، تیر، کارت تمام است. بسیار خوب، پس بگذار از این حرفا دست بردارم. در قبایل شمالی چه اتفاقی می افتد؟ ما پادشاهی شمالی اسرائیل، پادشاهی جنوبی یهودا را داریم. چیزی شبیه قاره آمریکا شمال و جنوب. پادشاهی شمالی 10 قبیله، آن 10 قبیله به آشور برده می شوند. آشور کجاست؟ پایتخت آشور کجاست؟ نینوا. به محض اینکه می گویم نینوا، چه کسی به ذهنتان خطور می کند؟ یونس و نهنگ، این داستان پشت یونس و نهنگ است. بنابراین آنها در سال 722 قبل از میلاد به آشور می روند، در پادشاهی شمالی 10 قبیله در شمال به نینوا برده می شوند و در سراسر جهان پراکنده می شوند. آن 10 قبیله چه مدت پراکنده بودند؟ آیا تا به امروز پراکنده شدند؟ به من بگویید بیشتر یهودیان جهان کجا زندگی می کنند؟ شهر نیویورک. این حقیقت محض است. پس نیمه دیگر آنها کجا زندگی می کنند؟ در اسرائیل و اتفاقاً آیا مشکلات بزرگی در عفو زندگی در اسرائیل وجود دارد؟ خواهید دید، من یک پیامبر بزرگ مثل آن نیستم، من اینجا قدم میزنم. فقط میخواهم به شما بگویم، آیا اسرائیل در 4 سال آینده با مشکل مواجه خواهد شد؟ آیا در حال حاضر افرادی در حال توسعه سلاح هستند؟ و آیا واقعا آنها به تازگی آن نیروگاه هسته‌ای 60 وات را در ایران افتتاح کردند و آیا به زودی آن نیروگاه هسته‌ای را به 1000 مگاوات افزایش می‌دهند؟ در حال حاضر در حال تولید است. دقیقاً 2 روز پیش چه چیزی را اعلام کردند؟ ایران در حال تولید مواد هسته‌ای است. سوال این است که آیا آنها قبلاً گفتند که به دنبال نابودی کامل اسرائیل هستند؟ من می‌ترسم که شما در زمان حضورتان در گردون این را ببینید. شما شاهد چنین اتفاقی خواهید بود. ضمناً من این را از خودم نمی‌سازم. چگونه باید بگویم من واقعاً به مطالعه این چیزها علاقه دارم و واقعاً بد است. نمی‌دانم، حدس من این است که شما شاهد انجام کارهای باورنکردنی از جانب خدا خواهید بود. زیرا آیا خدا اجازه خواهد داد که قومش کاملاً نابود شوند؟ نه، و بنابراین چیزی دیدنی و جذاب رخ خواهد داد. نمیدانم، حدس من این است، بگذار پیاده شوم. همه اینها حدس بود. میفهمی؟ اما قبایل شمالی تا به امروز پراکنده هستند. آیا کتاب مقدس گفته است که قبایل شمالی دوباره دور هم جمع می شوند؟ تقریباً پس از 3000 سال، آیا قبایل یهودی دوباره جمع شدند؟ کتاب مقدس پیش بینی کرده بود که آنها دوباره جمع می شوند و مطمئناً این اتفاق افتاد. در سال 1948 شما باید چند هزار سال صبر می کردید تا این اتفاق بیفتد. آیا کلام خدا بی عیب و نقص است؟ آیا آنچه خدا گفته است اتفاق می افتد؟ و باید 2000 سال صبر می کرد؟ ضمناً می توانی در مورد کشور دیگری که 2000 سال پراکنده بود و دوباره به یک کشور تبدیل شد به من بگویید؟ لطفاً یکی دیگر را به من بگویید. چند کشور این کار را کردند؟ اسرائیل. آیا کسی زبان مردهای ایرانی را احیا کرده است؟ نه یکی، به جز اسرائیل. خب، بعدش چی میشه؟ حالا پادشاهی شمالی به آشور منتقل شده، 722 قبل از میلاد، پادشاهی جنوبی یهودا. حالا قضیه پادشاهی جنوبی یهودا چیه؟ پایتختش اورشلیم و در سال 586 قبل از میلاد بابلی ها میان و معبد اول رو در سال 586 نابود میکنن. چه کسی این معبد رو ساخته؟ سلیمان. سلیمان معبد رو درست بعد از سال 1000 قبل از میلاد میسازه. در سال 586 بابلی ها وارد میشن. آیا معبد رو کاملا با خاک یکسان میکنن؟ اونها کاملا با خاک یکسان میکنن. صندوق عهد رو بیرون میکشن. این دریای بزرگ و عظیم برنزی رو تکه تکه میکنن و همه چیز کاملا با خاک یکسان میشه. اونها به بابل تبعید میشن. راستی، چه کسی به بابل میره؟ یه نفر به اسمش چی بود که شیرها و چاه‌ها رو دوست داشت؟ دانیال، شدرک، حزقیال و همه اون اتفاقاتی که تو بابل میافته. حال، ضمناً، آیا ارمیا نبی به آنها گفته بود که به بابل می روند؟ آیا ارمیا همچنین به آنها گفته بود که آنها فقط 70 سال اونجا خواهند بود؟ و حدس بزنید چه اتفاقی می افتد؟ بعد از 70 سال در بابل، آنها برمی گردند، بازگشت. عزرا، نحمیا و استر و داستانهای بازگشت بزرگ را دارید. یهودیان از بابل آزاد می شوند و به سرزمین خود باز می گردند. نحمیا دیوارها را می سازد و برخی از این افراد معبد دوم را می سازند. چرا معبد دوم مهم است؟ معبد اول ویران می شود، معبد دوم ساخته می شود. چرا معبد دوم اینقدر مهم است؟ چه کسی وارد معبد دوم می شود؟ AC این معبد است، این افراد در ساخت معبد دوم نقش دارند. AC وارد آن خواهد شد، این معبد را ویران می کند و در عرض چند روز، 3 روز او آن را برپا خواهد کرد، این AC است. در نهایت ملاکی، در 400 سال قبل از میلاد، عهد عتیق را در 400 سال قبل از میلاد به پایان می رساند. حالا بین سال 400 قبل از میلاد و 0 با AC چه اتفاقی می افتد؟ بله، این زمانی است که آپوکریفا نوشته شد. بنابراین اگر می خواهی بدونی در اون 400 سال چه اتفاقی افتاده است، چیزی شبیه به اول و دوم مکابیان را بخونید، آنها تاریخ اون دوره را بیان می کنند. اما عهد عتیق با مالاکی 400 قبل از میلاد به پایان می رسد. و شما می گویید هیل برانت برای این دوره چه چیزهایی باید بدانیم؟ واقعا سخت است، چیزی که باید تا الان بدونید 3 تاریخ است. سه تاریخ ابراهیم 2000 قبل از میلاد، داوود 1000 قبل از میلاد، ملاکی 400 قبل از میلاد، آیا این سخت است؟ 2000، 1000، 400 قبل از میلاد و این به شما نوعی چارچوب برای عهد عتیق می دهد. آفرینش 76، 0 از 9 تا 79، C. خب، حالا اجازه دهید این نکته دیگر در مورد خلقت را مطرح کنم. خلقت خب که چی؟ آیا فرقی می کند که جهان خلق شده باشد یا کل آن صرفاً یک فرایند تکامل باشد؟ آیا فرقی می کند که جهان خلق شده باشد یا فقط تکامل یافته باشد؟ آیا فرقی می کند؟ پاسخ این است که بله، این موضوع مهمی است. آیا خدا می توانسته از فراینده تکاملی برای رسیدن به اهدافش استفاده کند؟ بله، می توانسته. آیا بحث بزرگی وجود دارد؟ آیا افرادی هستند که خلقتگرا هستند و میگن خدا و هامبام رو خلق کرده است و همه چیز درست همونطور که بوده خلق شده است؟ آیا افراد دیگری فراینده تکاملی بیشتری را پیشنهاد میکنند؟ مانند من به برخی از شما نگاه میکنم، برخی چشمان آبی دارند، برخی چشمان قهوه‌ای دارند، برخی از شما رنگهای مختلفی دارید. سوال این است که آیا این به مرور زمان ایجاد شده است، مثلا رنگهای مختلف چشم؟ چقدر تکامل را مجاز می دانید؟ آیا مسیحیانی هستند که معتقدند خدا خلق کرده است، اما از تکامل به عنوان یک فرایند به طور گسترده استفاده کرده است؟ بله، برخی از مردم این راه را می روند. افراد دیگر بیشتر می دانید که خدا خلق کرد، خلق کرد، خلق کرد و همین بود و این کار به نوعی انجام شد. بنابراین در واقع این بحث بزرگ را در کلیسای مسیحی می بینید. حتی اتفاقاً آیا ما حتی اینجا در کالج گوردون بحثی در مورد میزان و نحوهی مقیاس بندی فرایندهای تکاملی در برخی از این بحث‌ها داریم؟ این چه تأثیری بر جهان بینی شما دارد؟ من این کلمه والتنشگرام را دوست دارم. این یک کلمه آلمانی است که به معنی جهان بینی است. اگر خودتون را به عنوان موجودی که به تصویر خدا آفریده شده است در نظر بگیرید، آیا این با من فقط از میمون‌ها تکامل یافته‌ام بسیار متفاوت است؟ منظورم این است که این بر جهانبینی شما تأثیر می‌گذارد. چرا کتاب مقدس نمی‌توانست در مورد فراینده تکاملی صحبت کند؟ فراینده تکاملی اصلاً چه زمانی در مورد این چیزها صحبت شد؟ آیا در قرن 19 بود؟ درست است. اسم آن شخص چیست؟ بله، چارلز داروین. به عبارت دیگر، چیزی که من میگم این است که هیچ فرایند تکاملی در کتاب مقدس وجود ندارد، زیرا آنها هیچ سرنخی از این چیزها نداشتند. اینها در قرنهای 19 و 20 توسعه یافتند. بله، ممکن است که خدا چیزهای بیشتری از آنچه اکنون میدانیم به آنها گفته باشد. تنها چیزی که ما داریم کتاب مقدس است. خدا میتوانست چیزهای بیشتری به موسی نشان دهد. من باید اینجا قدم بزنم. خدا با موسی سر و کار دارد. آیا خدا رو در رو با موسی سر و کار داشت؟ و خدا به موسی میگوید باشه روز اول این کار را کردم. من تعجب میکنم که آیا او یک ویدیوی صحبتی پخش کرده است و خدا میگوید باشه این را تماشا کن موسی، این کاری است که من انجام دادم. ما اون رو روی صفحه نمایش ضبط کردیم. حالا میفهمید که من همه اینها را از خودم درآوردم، اما چیزی که میگم نکته است که او مطرح میکنه واقعا خوب است. آیا ممکن است موسی بیشتر از آنچه خدا به او نشان داد می‌دانست؟ بیشتر از آنچه نوشت؟ بله، من خانه‌ام را روی آن شرط می‌بندم. اما حالا نمی‌دانم او چه چیزی به او نشان داد و چگونه این کار را کرد، اما این نکته واقعاً خوبی است. سن زمین 79 از 30 تا 80 25. کتاب مقدس می‌گوید زمین چند ساله است؟ این یک سوال واقعاً مهم است. شما الان پیدایش 1 تا 11 را خوانده اید. کتاب مقدس میگوید زمین چند ساله است. آیا کسی آیه‌هایی در این مورد دارد؟ لطفاً یک آیه به من بدهید. ببخشید، این یک مسابقه است. آیا پیدایش 1 تا 11 را خواندید؟ کتاب مقدس میگوید زمین چند ساله است. او میگوید 7 روز. این جواب خوبی بود. آیا کتاب مقدس به شما میگوید که زمین چند سال دارد؟ آیا آیه‌هایی در تمام کتاب مقدس وجود دارد که این را به شما بگوید؟ صفر، چنین چیزی وجود ندارد. آیا ما بر اساس کتاب مقدس می‌دانیم که زمین چند سال دارد؟ ما این را نمی‌دانیم. کتاب مقدس نمی‌گوید. حال، ضمناً، آیا این اعتراف خیلی مهم است؟ هیچ آیهایی در تمام کتاب مقدس وجود ندارد که بگوید زمین چند سال دارد. بنابراین این نکته بسیار مهمی است که باید به آن بپردازیم. پیدایش ساعت 1:01 و ساعت 1:02 80 از 26 تا 81 38. حالا کاری که دفعه بعد میخوام انجام دهم این است که به رابطه پیدایش ساعت 1:01 با پیدایش ساعت 1:02 نگاهی بیندازم. در ابتدا خدا چه چیزی را آفرید؟ آسمانها و زمین. و زمین چه بود؟ بیشکل و خالی بود و تاریکی بر روی اعماق بود. رابطه پیدایش ساعت 1:01 با پیدایش ساعت 1:02 چیست؟ ما به سه روش مختلف برای رسیدگی به آن و سپس پیامدهای آن برای دایناسورها، شیطان و پاگنده نگاه خواهیم کرد، به آن خواهیم پرداخت. حالا، ببل رابکس. همه بلند شوید. ما باید این ببل رابک را برای شما تمام کنیم، بنابراین قرار است چندین بار در اینجا آن را مرور کنیم. رونویسی توسط بریتنی موتیولی. ویرایش خام توسط تدهیل برانت.